بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخوند در این قسمت پایانی فصل هشتم یه مقداری با متکلمین در میفته و مطالب بر حال خاصی رو نسبت به اینکه اینها قائل به اعاده معدوم شدند بیان می‌فرمان که حالا جنبه‌های همون اهانت رو به معنای خاری کردن به نوعی داره.
چون بحث روح که عنوان یه موجود مجرد و انسان هستش، اینو فلاسفه گفتن دیگه، یعنی متکلمین بحث روح رو قدما نداشتن، میگن همچون جسم رو درسته یا نه از دل آیات را بگوید صریحا نمیاد.
خب از آیات که بحث روح و نفس و بقای روح که اجمالا استفاده میشه، اما اینکه حال متکلمین مطابق آیات قرآنی دقیقا آمده باشن یا اینکه مثلا از آیات قرآنی وجود روح رو حال کشف نکرده باشن و قائل به حالا روح که جمع تجردی داره نباشن به طور صریح، من خیلی روشن نیست.
اینکه آدم معلوم هم قاعد شدن واسه همین دیگه، اینکه ما میمیریم معلوم میشیم دوباره قیامت زنده میشیم، خواستن بگن آدم معلوم جایزه که معاد رو اثبات کنن، اصل معاد
من،
یعنی اونا هم بند خدا گیر افتاده بودن.
بله، اگر حال قائل به وجود روح که یک امر باقی برای انسان باشد نباشند، یا اینکه اگر هم روحی قائل بشن عنوان یک بله چیزی که محصول جسم است، خب قهرن با این تحول از بین میره. منتها باز این توجیهگر این معنا نیست که اگر ثابت بشه که به هر حال هیچ چیزی از او باقی نمیمونه همون عیناً برگرده، چون وجود عینی اون چیزی که از بین رفته مستلزم یک لوازمی است دیگه. لااقل وجود مجدد افلاک و این زمینه ها، چون وجود ابتدایی دارای یک چنین خصوصیاتی هست، اگر هم ما فقط جنبه جسمانیت رو بگیریم این معدوم شدنش با قول به اعاده به عینه، اگر قائل بشیم به اینکه مثلش میاد، حالا یک توجیهی داره، اما ظاهر این عبارات
ایمانشون بوده دیگه، بالاخره معاد رو قبول داشتن، از یه طرف روح هم نمیتونستن چیه،
بله
مردم رو رد کردن که خلالی به ایمان مردم خودشون وارد نشه.
بله، به هر حال یک توجیهی میشه برای کلامشون، بله
تلطیف میشه فقط.
حالا بله یه مقداری از عبارتاشون رو میخونیم، بعد آخر برحال کلام مرحوم آخوند رو که عباد و من عجیب الامر، این که یه بحث شبیه علمی اینجا میکنند. بله، القائلون به جواز اعاده المعدومات جمهور و اهل کلام المخالفین لکافت الحکما فی ذلک، که با همه حکما در این مسئله مخالفند، ظنن منهم ان القول به تجویز الاعاده فی الاشیاء بعد بطلانها یصحح الحشر الجسمانی الناطق به وقوعی السنت الشرایع، که زبان شرایع ناطق بانه، و الکتب الالهیه الکتب الالهیه النازلت علی اهل سفارت و اصحاب زلف و صلوات الله علیهم اجمعین. بله، خلاصه ایشون هان که این مسئله مسلمه، نمیتوانیم اون رو ردش بکنیم، اما فهمیدن مقصد الانبیا و کتب آسمانی یک مقدار دقت بیشتری رو میطلبه، که ما ذهنمون رو منعطف نکنیم به درکه های حسی. و نوعا ایشون گفتن که این فلاسفه، این متکلمین درکاشون از حیطه خصوصیات عالم جسمانی بیشتر فراتر نمیره، لذا در بینشون اختلاف هم هست که آیا اعراض اعاده میشن یا نمیشن. بعضیشون قائل شدن به اینکه اعراض ممتنع است اعاده بشن، مثل اصوات و ادوار، و برحال یک چنین چیزهایی رو قائل شدن. و مثلا گفتن اونایی که جایز نیست اعادهش برای عبد و رب تقسیم کردن، و اونی که مقدور است اونا رو خلاصه گفتن جایز است اعادهش. و مرحوم آخوند میکنند که اینها چون بر اساس قوانین عقلی و براهین محکم عقلی در مباحث وارد نشدند، مبتلا به اعتقادات حالا واهی و باطل در مسائل الهیات و در غیر مسائل الهیات شدند، مثل قول به سقوط معدوم، جوهر فرد و تعدد قدما و اینها، اثبات اراده جزافی و اینها. بله، بعد میخوام بفهمم که یکی از مطالب عجیبی که متکلمین دارند، اینها به این کلام شیخ استناد کردند، که شیخ فرمود است کل ما قرأ سمعک من غرایب عالم طبیعه فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عند قائم البرهان، تا وقتی که چیزی بر حال بر نفی آن پیدا نکردی، برهانی بر نفی چیزی پیدا نکردی و از امور غریبه بود، شما در بقعه امکان آن را بزن که ممکن است. خب گفتن که ما دلیلی بر امتناع اعاده معدوم نداریم، حالا که دلیل نداریم استناد با این کلام احتمال داره که هر حال تحقق پیدا بکنه. من رو مخوام میکنم که باز این کلام رو اینها متوجه نشدن که مقصود از این کلام چیه. اونجایی که دلیل بر امتناع نباشند، اونجا به حال قول به احتمال یعنی جواز عقلیه، یعنی اینکه ما ضرورتش به ما روشن نشده، اما اینجا ما ضرورت عدم رو داریم، برهان بر امتناع خلاصه اعاده معدوم داریم. وقتی که در چنین جایی نمیتوان ما به چنین کلامی تمسک کرد. دیگه در پایان این کلام این بیان رو هم مرحوم آخوند در رد تکلمین که قائل به اعاده معدوم شدن بعد از اون به هر حال برخوردهای گوناگون میفرمایند. من عجیب الامر ان ایزن ان بعضن من ها اولائم استدل على امکان اعاده. بعضی از این متکلمین استدلال بر امکان اعاده کردن به موقت سمع من کلام الحکماء الکرام انهم یقولون کلما قرأ سمعک من غرائب عالم الطبیعه فذره فی بقعت الامکان ما لم یزد که عند قائم البرهان و لعدم تعوده الاجتهاد فی العقلیات. چون اینها عادت نکردن که تلاش بکنن در مسائل عقلی، اینها امکان منوع جواز و احتمال رو با امکان ذاتی فرق نگذاشتن. لم يتميز الامكان بمعنى الجواز العقلي الذي مرجعه الى عدم وضوح الضروره لعهد الطرفين عند العقل. مرجعش اینه که وقتی که عقل نتوانست ضرورت یک طرف رو بهش برسه، ضرورت اثبات یا ضرورت نفی، اینجا خب عقلا چنینه، این رو خود عقل میگه، اونجا نمیتوانیم به صورت قاطع نفیش بکنیم. تمییز نداده از امکان معنای جواز و از امکان ذاتی که سلب ضرورت طرفین است از شیء به حسب ذات، چون رسیدن به این چنین امکانی نیاز به تحلیل عقلانی داره که ما شیء رو ببینیم که به هر حال چگونه است نحوه وجودش. لذا اینا نوعا ملاک نیاز به علت رو حدوث دانستن، چون وجود بعد از عدم رو ملاحظه میکنن، میگن در یه زمانی نبوده بعد به وجود اومده، میگه همین ملاک نیاز دیگه. اینکه حالا ذات این به لحاظ خودش آریست از حال وجود و عدم، و حالا که وجود پیدا کرده این به خارج از ذات تکیه میکنه، و الان که وجود پیدا کرده ضرورت وجود داره که ضرورت به شرط محمول، این مسائل رو به هر حال درست درک میکنن که ما اونها رو ملزم میکنیم که اگر بخواد حدوث ملاک نیاز باشه به هر حال عکسش برمیگرده که اون بی‌نیازی رو ایجاب میکنه. فحکم بان الاصل فی ما یتبرهن وجوبه او امتناعه هو الامکان. در اونجایی که برهان نیامده که واجب است یا ممتنع است، اونجا قائل به امکان بشیم، یعنی جواز. فاثبت به ظنه المستوهن، با گمان سستش اثبات کرده ان اعادت المعدومه ممکن اون ذاتی، از جواز ممکن ذاتی رو نتیجه گرفته. و تشبث به هذا الظن الخبیث الذی نسجته عنکبوت و وهمه کثیر ممن تأخر عن، بیشتر کسانی هم که بعد از او آمده اند این زن رو گرفتند و دیگه گفتن کلام خوبیه. بعد میخوانده فیقال له ولمن تبعه، برای اینها به اینها میگیم انکم ان اردتم بالاصل فی هذا القول ما هو به معنی الکثیر راجع، اگر مقصود از این اصل و این امکان یعنی این که چیزی زیاد واقع میشه، اگر چیزی زیاد واقع شد نسبت به یکی که واقع نشده، ما احتمال میدیم که از جنس اون باشه، اون هم واقع است یا نیست، خب اونم واقع دیگه، دلیل و نفیش نداریم. ما مثلا برای افراد انسان زیاد افراد انسان رو ملاحظه میکنیم، حالا در وقوع یک فردی از افراد انسان شک میکنیم، خب دلیلی بر عدمش نداریم، اونجا عقل میگه امکان داره که بگو چون ممکنه ذاتیه. خب این در جاییست که اصلش ممکنه ذاتی باشه، به این صورت خب اشکال نداره. عقلم همینو میگه که نمیتوانی به صرف این که ندیدی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اما این ربطی به بحث ما نداره که شی فی حد ذاته خودش اصلا محاله، به هر حال بیشتر وقوع بیشتر افراد اصلا کاری نداریم. مثلا میگه که اصلا نمیشه، امر محال نمیشه اصلا تحقق داشته باشه. بنابراین این اصل قابل اجرا در اینجا نیست. انکم ان اردتم بالاصل فی هذا القول ما هو بمعنى الكثير الراجع فكونوا اکثر ما لم يقم دلیل على امتناعی و وجوبهی ممکنن غیر ظاهر. اکثر اون چیزی که دلیل بر امتناع و وجوبش خلاصه اقامه نشده بگیم ممکن است، این ظاهر نیست. یعنی ممکن است وجودش هم اثبات بکنی، وجود ممکنه نه صرفا ممکن ذاتی. و بعد فرضهی غیر نافعن، و بعد از اینکه فرض کردیم ممکن است، این اثبات وجود نمی کنه. لجواز کون آزا من جملت العقل، ممکن است این یکی از اون عقل ها باشه که در حال تحقق پیدا نکرده. و ان ارید به این معنا مالا یعدل عن الا لدلیل علی ما هو المستعمل فی صناعت الفقه و اصول. اگر مقصود از این اصل یعنی ما دلیل بر اثبات شیئی پیدا نکردیم، خب اونجا اصل براءت جاری میکنیم، پس شیئی وجوب نداره. خب قطعا این از تو اینجا نمیاد، چون این امر از امور حقیقیه، اون از در امور اعتباریه و تشریعیه. اگر مقصود معنایی است که از اون عدول نمیشه مگر به خاطر دلیل، اونطوری که در دو صناعت فقه و اصول میاد، این هم فاسده. از شیء من عناصر العقود لیس اصلا به هذا المعنا، چون اون عنصرهای عقود که ما وجوب و امکان و امتناع رو بهش میاریم به این معنا در اونجاها نمیاد، اصل به اون اینجاها نمیاد، اون واقعیت رو این عناصر عقود بیان میکنه. به لحاظ حال واقعیت گفته میشود که این وجود برای ثابته یا نه. اگر ثابت باشه به حال وجوبه، ثابت نباشه و نشه ثابت بشه عدمه. امکان این که وجود بهش ثابت بشه امکان عدم، میشه امکان. پس ما به واقعیات کار داریم، اما در مباحث اصول به امور حقیقی کاری نداره. از شیء من عناصر العقود لیس اصلا به هذا المعنا بل کل منها مقتضا ماهیت موضوع. هر یک از این عناصر مقتضای ماهیت موضوع. این موضوع چی رو اقتضا میکنه؟ آیا حتمیت وجود را؟ چون الله تعالی موجودون، اینجا وجوب رو. شریک الباری مقتضاش خلاصه امتناعه. الانسان موجودون مقتضاش بر حال امکانه. فما لم یقم علیه البرهان لم یعلم حاله، اونی که برهان بهش اقامه نشده ما حالش رو نمیدیم تا اینکه بیاییم ببینیم که بله بر اصل بر امکانه. خب کلام شیخ الرئیس این نیست که شما آوردید گفتید ما قاله و شیخ الرئیس معناه انما لا برهان علا وجوبهی ولا علا امتناعه. چیزی که برهان بر وجوبش یا امتناعش نبود نمیشه آن را منکر شد. لا ینبغی ان ینکر وجوده و یعتقد امتناعه بل یترک فی بقعت الامکان، در بقعه امکان رها میشه. این احتمال عقلی لانه یعتقد امکانه ذاتی، چون در چنین موردی اون امکان این احتمال وجودی با امکان ذاتی هماهنگه. امکان ذاتی غیر از احتمال وجود، احتمال وجود مال وجوده، امکان ذاتی مال ماهیته. اما به هر حال بحث ما این است که ما وقتی که ماهیت اعاده معدوم رو در نظر میگیریم، اعاده معدوم به عینه، اینجا هم وجدان حکم به امتناعش میکنه و هم این براهینی که اقامه شده دلالت بر امتناعش میکنه. اصلا این کلام اونجا نمیه. کیفه و من اقبالهی ان من تعبد ان یصدق من غیر دلیلن فقد انسلخ عن الفطره الانسانیه. خب اگر شما بناس به کلام شیخ الرئیس استناد بکنید در برابر ما و خود ایشون به حال براهین رو بر نفی امتناع عاده معدوم آورده، این کلام آورده، این کلام داره کسی که به چیزی خلاصه معتقد بشه بدون دلیل، این از فطرت انسانی حال منسلخ شده. این کلام شیخ الرئیس هر شامل حال شما میشه. این هم خودش اهانت دیگری از مرحوم آخوند بعد این آقایونی که قائله. بله دیگه اون بقیه کلمات مرحوم آخوند رو دیگه نخوندیم. بله این آقایون. خب بله یه مقدار از این عبادت ها رو دیگه در فصل نهم که در رابطه با عدم است، خب یکی از مباحثی است که گاهی در منطق بحث میشه و به مناسبت در فلسفه هم از این جهت که بحث از وجود رابطی میکنن در قضایا در مقایسه با قضایای ایجابی، در قضایای سلبی بحث از عدم رابطی میشه. اینجا مرحوم آخوند میخوان بفرمان که ما عدم رابطی نداریم، یعنی در قضایای سلبیه فقط دو چیز بیشتر ما نداریم، وجود موضوع و محمول و حالا سلب و ربط، نه ربط و سلب، برخلاف برحال قضایای ایجابی که حالا اختلافه. در قضایای ایجابی قائلن قدما به این که 4 تا جزء داره علاوه بر موضوع و محمول، یک نسبت حکمیه هم هست که البته نسبت حکمیه در واقع حکم نیست، نسبت حکمیه همیشه ثبوتیه، تا اون بحث در رابطه با حکمه که آیا ما حکم سلبی داریم یا اینکه نداریم. قطعا در قضایای ایجابی حکم ایجابی داریم، در مقایسه با قضایای سلبیه قضای ایجابی یا ما در قضای سلبیه حکم سلبی داریم یا نه، ایشون این کلام رو میپذیرن که کلام قدماست. نظام میفهمن که حالا اگر ما نسبت حکمیه رو هم جزء قضیه بدانیم، در قضیه سالبه 3 جزء بیشتر نخواهد بود. ولی در واقع حکم همون ربطه دیگه، یعنی برقرار کردن اتحاد بین موضوع و محموله.
قانون نیست حکم که میکنن ولی ربط نمیدن.
بله حالا اینجا که در قضیه سلبیه میگیم زید قائم نیست، ظاهر حکمه، بنابراین کلام این آقایون عدم الحکم است. اینجا عدم الحکم را ما اشتباهاً حکم به عدم قرار دادیم. در واقع مرحوم آخوند میخوان که اینجا خلط شده بین عدم الحکم و حکم به عدم. در واقع در قضایای سلبیه ما عدم الحکم داریم و چون یک تشابهی با قضایای ایجابیه داره در اون اجزای قضیه، اینجا تعبیر قضیه شده، تعبیر تصدیق شده. یعنی در واقع این چنینه، یعنی در مقایسه با قضیه ایجابیه ما به این لحاظ به قضیه سلبی قضیه گفته میشه. بعد حالا این بحث رو در اینجا ایشون میفرمایند الفصل التاسع فی ان العدم لیس رابطیا، یعنی ما عدم مضاف و اینها داریم اما عدم رابطی هم داریم. ایشون میگن که عدم رابطی نداریم، که جای عدم رابطی در قضایاست و در قبال وجود رابطی. الفلاسفه المتقدمون الا ان النسبه الحكميه في كل قضيه موجبتا كانت او سالبه ثبوتيه، نسبت حکمیه به هر حال ثبوتی است. نسبت حکمیه در واقع همون سنجشه، که این سنجش همیشه برای شخص هست. در سنجش هیچگاه حکم به ایجاب یا به سلب نیست، رفت و آمد بین موضوع و محموله، که انه اینها به هم دیگه میخورن یا نه، اتحاد دارن یا نه. وقتی که اون خلاصه التیام رو عقل دید به نوعی، یا به لحاظ وجود خارجی یا به لحاظ ذهن، اونجا انشاء میکنه به اینکه این آن است. ولا نسبت فی السوالب وراء النسبت الایجابیت التي هي فی الموجبات، غیر از اون نسبت ایجابیه که در موجبات است نسبت دیگری نیست. و ان مدلول القضیه السالبه و مفادها لیس الا رفعت الکن نسبت الایجابیه، مفاد قضیه سالبه رفع اون نسبت ایجابی است، یعنی نسبت ایجابی رو نمیبینه به طور قطعی. و لیس فیها حمل و ربطون، نمیخواد بفهم نسبت ایجابی نیستا، نسبت ایجابی رو میبینه اما این رو به صورت حکمی نمیبینه، به صورت جزمی نمیبینه این برای آن است. بل سلب و حمل و قطع و ربطن و انما یقال له الحملیه، قضیه حملیه بهش گفته میشه، علی المجاز و تشبیه. و ان لا ماده فی السوالب به حسب سلب، در سوالب به حسب سلب ماده دیگه نداریم. یعنی وقتی که حکمی نبود دیگه اون کیفیت حکم دیگه نخواهد بود دیگه، چون جهت و ماده به لحاظ اون حکم دیگه، اون نحوه ثبوت محمول برای موضوع، وقتی که ثبوتی نبود اینجا دیگه ماده هم نخواهد بود، بل به حسب سلب. فلذالک لا تختلف الماده فی الموجبات و السالبه به حسب نسبت الایجابیت و سلبیه، از این نظر در قضیه موجب و سالبه به حسب نسبت ایجابی و سلبیه دیگه مادهش اختلاف نداره. خلافا لما شاع بین المتأخرین و المتفلسفین ان فی السالبه نسبتا سلبیه، اینها میگن در قضیه سالبه نسبت سلبیه است غیر از نسبت ایجابیه. و ان الماده قهرن، وقتی نسبت سلبی است ماده کما یکون به حسب نسبت ایجابیه کذالک یکون به حسب نسبت سلبیه. و ان ماده نسبت سلبیه مخالفت لماده نسبت ایجابیه، ماده نسبت سلبی با ماده نسبت ایجابی خلاصه مخالف است. ولا یخلو شیء منهما من المواد الثلاث، هیچ یک از این دو قضیه سلبی و ایجابی از یکی از این مواد ثلاث که وجوب و امتناع و امکان باشه خلاصه خالی نیست. الا ان المشهور رعایت و آف السباب، چون البته در قضای سلبی هم هست اما شهرت یافته که در قضایای ثابته ایجابیه مراعات میکنن، لفضله ها چون جنبه وجودی داره، فضیلت داره و شرف ها، والانخراط ما یعتبر فی الثوالب فیها، که به هر حال در ثوالب رو اگر بخواهیم معتبر بکنیم یک جنبه انحطاطی پیدا میکنه. فان واجب عدم ممتنع الوجود، ما میتوانیم به نوعی قضیه رو به عکسش بگیریم، چون اون چرا که واجب العدم است ممتنع الوجود میشه، یعنی اول جنبه سلبی رو بگیریم، تو جنبه سلبی جنبه ایجابی هست، و ممتنع العدم واجب الوجود و ممکن العدم ممکن الوجود، که البته خب ممکنه خلافش هم گفت ممتنع الوجود همون میشه واجب العدم. به هر حال حالا مرحوم آخوند این رو بیان میکنن، حالا توضیحش رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.